بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بعد سطر ششم تمام شد. حالا یه جنبندی میشد طرح بشه، بسون بحثاش رو بعدا تو مرحله شیش همین فصول اولیه داریم. چیزی که این جنبندی رو هم یا بحثی که در این زمینه بود رو در همون جاها مطرح کنیم که امروز بتونیم این فصل رو به پایان برسیم. خب میرسیم به فصل هفتم که راجع به برخی از مباحث نو هست. اولین بحثی که مطرح میکنن راجع به نو، ابتدا تعریفی از نو ارائه میدن و بعد همین تقسیم مشهور و معروفی که راجع به نو هست رو مورد بررسی قرار میدن. تعریفی که از نو میکنن بیشتر داشته میدن، تعریفی که از نو میکنن اینه که نو ماهیت تام نیست که اگر در خارج بیاد آثار ویژه‌ای به همراه خودش داره، یعنی از جهت ذهنی هیچ گونه ابهامی نداره، ماهیت تام است و اگر در خارج بیاد آثار ویژه‌ای رو در پی خواهد داشت. این معنای نوعه. این معنا از نوع تقسیم میشه به دو قسم، نوع حقیقی و نوع اضافی. نوع حقیقی رو در اینجا به این شکل تعریف میکنن، میگن ماهیت تامی که در بروز آثار ویژه به هیچ چیزی غیر از وجود خارجی نیاز نداره. هر وقت شما ماهیت تامه رو دیدید که از جهت ذهنی آنچنان کامل و تام بود که برای بروز آثار خارجی فقط لازمی که بیاد تو خارج موجود بشه، همین که تو خارج موجود بشه آثارش رو خواهد داشت. این میگه نوع حقیقی. مثل انسان، انسان ماهیت تامه نوعیه ای استش که در بروز آثار خارجی متوقف است بر تحقق افراد او، یعنی در خارج موجود بشه. ولی نوع اضافی اینجور نیست. نوع اضافی چون رده هاش بالاتره، نوع اضافی گرچه خودش فی حد نفسه به لحاظ مراتب بالاتر ماهیت تامه داره و نوع حساب میشه به لحاظ مراتب بالاتر، اما چون مراحلش بالاتره برای اینکه در خارج محقق بشه و آثار برش مترتب بشه نیاز داره که هنوز فصلی یا فصولی به او ملحق بشه و نوعهای در واقع مراتب پایین تر تحقق پیدا بکنه تا در مرحله دیگه‌ای به وسیله تشخص وجودی فرد محقق بشه، فرد او و آثار بروز پیدا بکنه. خب اینایی رو که این نوهای مایه تامه هستن، نو هستن، ولی برای اینکه بیان تو خارج و آثار ویژه از اونها سر بزنه نیازمند به الحاق فتح یا فصولی و شکلگیری انواع زیردست هستن، به اینها میگن نوع اضافی که از خودشون اقسامی دارن. مثلا نوع عالی، نوع عالی، نوع متوسط، نوع متوسط. خب البته ممکن همین نوع متوسط هم متعدد باشه تا میرسیم به نوع ساخر که همون نوع حقیقی هسته. پس بنابراین از این جهت که در نظر بگیریم نوع اضافی معناش روشن خواهد بود. این تعریفیست که از نوع اضافی ارائه دادن. نقطه اول و مطلب اول در این فصل همین بود که عرض کردیم. مطلب بکنیم تا برسیم به مطلب دوم. تقریبا سه مطلب در این فصل اومده. اما مطلب اول به این بحث میکنیم. الفصل سابه فی بعض احکام نوع. خب ابتدا نو رو تعریف میکنه و بعد تقسیمش میکنه. ام نو هو الماهیت التامة التي لها في الوجود آثار خاصه. نو عبارت است از چیزی که دو خصوصیت داره، به لحاظ ذهنی ماهیت تامه است، هیچ ابهامی نداره، و به لحاظ خارجی دارای آثار ویژه است. التي لها في الوجود آثار خاصه، پس ماهیت تامه به لحاظ ذهن، الاتی لها فی الوجود آثار خاصه به لحاظ تحقق خارجیش داره میگه. این معنای نوعه. حالا و ینقسم الى، این تقسیم تقسیم حقیقی ها، نه تقسیم مثل فصل به فصل منطقی و فصل حقیقی به اون شکل نیست که تقسیم مجازی باشه. این تقسیم تقسیم واقعی و حقیقی، واقعا نوع این تقسیم رو داره. و ینقسم الى ما لا یتوقف فی ترتب آثاری علیه الا علی الوجود الخارجی الذی یشخصه فردا. خب تقسیم می شود به نوعی که الی ما، این اولین نوع حقیقی است که داره، نوع ساکل، نوع حقیقی است که داره معنا می کنه. الی ما لا یتوقف فی ترتب آثاری علیه، ما مگه نگفتیم نوع مایت تامه است که در خارج اگه بیاد آثار ویژه داره؟ خب حالا این در خارج آمدن و آثار ویژه پیدا کردن یه وقتی متوقف بر هیچ چیز دیگری غیر از وجود خارجی نیست. اینو میگیم نوع حقیقی. الا ما لا یتوقف، و به اون نوعی که توقف نداره، وابسته نیستش در ترتب آثار خارجیش بر او، الا بر وجود خارجی که او رو تبدیل به فرد بکنه، متشخص فردانی بکنه، متشخصش بکنه، فردش بکنه. کل انسان مثلا، الان ماهیت نوعی انسان از جهت ذهنی کامل، برای اینکه آثار خارجی برش مترتب بشه فقط به وجود خارجی نیاز داره، دیگه به رده‌های زیرین نیاز نداره. و یسمی النوع الحقیقی، این نوع حقیقی، حقیقتاً در آخرین مرحله قرار داره، نوع حقیقی بهش میگن. این نکته هم توجه داشته باشید، ما الان میگیم نوع حقیقی و نوع اضافی، این با توجه به این هستش این تقسیم تقسیم حقیقیه، این تقسیم تقسیم حقیقی هستش. پس واژه حقیقی در اینجا در مقابلش غیر حقیقی نداره، یک معنای ویژه از حقیقی در اینجا اراده شده. خیلی آره، ماهیت ناقصه که جنس باشه، ماهیت ناقصه یعنی مبهمه جنس باشه. در غیر از ماهیت ناقصه که جنس از سو ابهام داره، ماهیت تامه هست. این ناقصه بودن در فضای فقط معنای دیگه ای داره. سراجه کردید با توضیحات که راجع به فصل دادیم ها، که گاهی از اوقات فصل تمام حقیقت نو حساب میشه، اونا رو باید توجه کرد، مجموع اونها. و الا ما یتوقف و فی ترتب آثاری علیه الا لهور فصل او فصول به. این قسم دوم از نو هست که همون نوع اضافی باشه. الا ما یعنی به تقسیم میشه به اون نوعی که متوقف از در ترتب آثار خارجیش بر او، الا لهور فصل او فصول. یه فصل باید بهش ملحق بشه، یک سری نوع زیر دست باید تحقق پیدا بکنه تا بعداً به وسیله وجود خارجی موجود بشه و آثارش پدید بیاد. الا لهور فصل، این دستات که نزدیک باشه به این پایینه. او لهور چی؟ فصول، سه تا فصل، سه تا فصل به شکل طولی باید بهش اضافه بشه تا به مرحله‌ای برسه که با وجود خارجی موجود بشه و آثارش بیاد. و الا ما یتوقف و فی ترتب آثاری علی الا لهور فصل او فصول بهی فیکونو. حالا چون این چیزی که ما نوع اضافی رو حساب می‌خوایم بکنیم، این به لحاظ مراتب بالاتر نوعه، ولی به لحاظ مراتب پایین‌تر که فصلی یا فصولی ملحق میشه و انواعی شکل میگیره، به لحاظ مراتب پایین‌تر جنس هست. یعنی این شی به یک اعتبار ماهیت تام است، به یک اعتبار ماهیت ناقصه و مبهم است. فیکون جنسا به نسبت الى انواع دونه، یعنی همین نوعی که الان ما داریم بحث میکنیم در مقایسه با انواع پایین دستش جنس حساب میشه. و امکانا نوعا به نظر الى تمام ماهیتی، گرچه نوع هست با توجه به اینکه میبینیم ماهیت تامه داره، یعنی با توجه به مراحل بالاتر. وقتی ما با مراحل بالاتر نگاه میکنیم اونها مبهم هستند و این متعین، پس این ماهیتش تامه است در مقایسه با بالاتر. به نظر الى تمام ماهیت، این وقتی توجه میکنیم که یک ماهیت کامله، پس معلومه که خودش نوعه. این کی شکل میگیره؟ وقتی که با بالاترش نگاه بکنیم. خب کل انواع، خب حالا این نوع اضافی که شما دارید مثلا میکنید این مثل چی؟ کل انواع العالیه و المتوسطه. ساکل دیگه نباید بگیم، چون ساکل همون حقیقی هستش، مگه بین خودشون باز مرتبه ای درست کنیم. مثل انواع عالیه و انواع متوسطه. حالا مثال میگم، کل جسم الذی هو نوع من الجوهر، مثلا جسم نوعی از مرحله بالاتر خودش که جوهر هست به حساب میاد. این وقتی با بالاتر نگاه میکنیم جسم خودش یک نوعه، چنانچه عقل یک نوع دیگره، نفس یک نوع دیگره. این در مقایسه با جوهر اینا انواع هستن. اما تل جسم الذی هو نوع من الجوهر عالم، این عالم صفت نوعه یعنی نوع عالی. ثم هو جنس للانواع النباتیه والجمادیه. حالا همینی که نوعی از جوهر بود یعنی جسم، خودش نسبت به مراتب پایینتر جنس تلقی میشه. مثل مراتب پایینتر ماهیت ناقصه هستش، حالت ابهامی داره و جنس تلقی میشه. ثم هو جنس للانواع النباتیه والجمادیه، میگیم جسم نامی یا جسم غیر نامی یعنی جامد. خب ولی خب این بچه شد، ما یک جنس عالی گفتیم، یک نوع عالی گفتیم، نوع اضافی عالی، و از نوع متوسط یک نمونه گفتیم. نه اون جنس چی بود؟ نوع عالی بود. حالا میخوایم از نوع متوسط یک مثال بزنیم. جسم نوع عالی بود که نسبت به بالاتر نوعه، نسبت به پایینتر جنسه. حالا ما میخوایم یک نوع متوسط هم مثال بزنیم. خب ول حیوان الذی، این اصل به اون الجسمه، کل جسم الذی ول حیوان الذی هو نوع متوسط من الجوهر و جنس للانسان و سایر الانواع الحیوانیه. هر دو قسم شامل میشه. نه مبهمه دیگه، نگاه به بالا میکنیم، یعنی اون قدر مشترک بین حیوانه ها رو نگاه میکنیم، اما نه به جهت اینکه قدر مشترک با مراتب پایین تره، بلکه معادل نباتات هست در مقایسه با فرض جسم نامی. یعنی شما جسم نامی رو نگاه میکنیم، یه جسم نامی دو جوره، یا حیوانیه، از کار انواع زیر دستش ندارید، واقعیه، یا حیوانیه یا نباتی هستش. وقتی با بالاتر نگاه میکنید خودش مایل تامه است، در ذهن شما شکل میگیره، از کار به این ندارید دو قدر مشترک با پایین دست خود پایین دستش هست. ول حیوان الذی هو نوع متوسط من الجوهر، و همچنین و مثل حیوانی رو که نوع متوسط هست نسبت به اون جنس جوهر، نوع متوسط تلقی میشه. بله همین حیوان که نوع به حساب میاد نسبت به مراتب بالاتر، نسبت به پایین دست خودش جنس تلقی میشه، و جنس للانسان و سایر الانواع الحیوانیه، و یسمى النوع الاضافی، این یه نوع اضافی. خب البته یه دقت های بیشتری میشه اینجا ارائه کرد، مثلا اگر با توجه به بحثی که قبلا ارائه دادیم اگه دقت بکنید، این نوع اضافی که ما میگیم باید توجه داشته باشید با تعریف هایی که ارائه دادیم، اون وقتی هستش که میخواد در غالب انواع دیگر تا به طرف پایین ترین نوع کشیده بشه. و الا با توجه وقتی قبلا مطرح کردیم، حیوان، نباتات، اینها خودشون میتونن نوع حقیقی باشن، نوع حقیقی باشن که به هیچ چیزی جز وجود خارجی نیاز ندارن در طرف به آثارشون. حالا بحثی بود که قبلا گذشت، با توجه به این بحث این تقسیم رو هم باید ارائه کرد. این مطلب اول تمام شد، میرسیم به مطلب دوم. در مطلب دوم ابتدا باید به این نقطه پرداخت کرد، چون علامه اینو آخر آورده، ابتدا باید به این نقطه پرداخت که ترکیب دو جوره، ترکیب حقیقی داریم و ترکیب اعتباری. ترکیب اعتباری در جایی هستش که واقعا اجزا با هم دیگر التیام پیدا نکردن تا یک شیئی غیر از اجزا پدید بیاد که دارای آثاری ویژه غیر از آثار اجزا هستش. یه چند جز با هم دیگر ترکیب پیدا کردن، این ترکیب ترکیب واقعی نیست، چون ترکیب واقعی نیست لذا هر جزی اثر خودش رو میده. ما چون اینا سرجم نگاه میکنیم فکر میکنیم که یک اثر جداگانه داره، اثر جداگانه‌ای نداره جز همون آثار اجزا، شما آثار دیگه رو برخورد نمی کنید. دو تا مثال اینجا می زنه. یکی مثال به مثال معروف، مثال به لشکر مثلا. خب لشکر چیزی نیستن جز همین آحاد و افرادی که در این لشکر و سپاه هستن، و آثاری جز مجموع آثار اجزا نداره. یک مثال. یه مثال دیگه که یه مقدار بیشتر به ذهن می خوره که ترکیب حقیقی باشه، ترکیب ساختمان هست از مصالح ساختمانی مثل آجر و گچ و سیمان و آهن و اینها. حتی در اینجا ترکیب حقیقی روی نداده، هر جزئی داره اثر خودش رو بروز میده. مجموعه آثار رو ما به این شکلی که الان فرض کنیم مشاهده میکنیم دریافت میکنیم. خب اینا ترکیبای حقیقی نیست، اینا ترکیبای اعتباریه. با این ترکیب گفتید ببینید چه حد وسیعی از ترکیب‌ها رو از منظر فلسفی ما ترکیب اعتباری حساب کردیم. و اما ترکیب حقیقی اونیه که وقتی اجزا در این ترکیب قرار گرفتن، دیگه خودشون از میان میرن، یک شیء دیگری پدید میاد که آثار او جمع آثار اجزا نیست، یه آثار ویژه دیگری داره غیر از آثاری که اجزا داشتن. این ترکیب میگن ترکیب حقیقی. حالا پرسش ما این هستش که تو بحث خودمون که میگیم نو متشکل از جزء مشترک و جزء اختصاصی و امثال اینا هستش، آیا نو ترکیب حقیقی داره یا ترکیب اعتباری و مجازی؟ حالا گرچه روندی رو که علامه طی کرده به این شکل منظم نکرده، حالا ما عباراتش رو میخونیم، ولی روح بحث این هستش که ما باید در این بحث بین جواهر مادی و اعراض یعنی انواع عرضی ترکیب بکنیم. در انواع عرضی واقعا ترکیب حقیقی هست، واقعا ترکیب حقیقی، یعنی ما در خارج یک چیز ویژه‌ای داریم، گرچه عقل در اونها جزء مشترک و جزء مختص می‌یابه، ولی در خارج هر دو جزء به یک وجود موجوده. این جمله هم در تشخیص ترکیب حقیقی مهمه. هر وقت اجزا به گونه ای التیام پیدا بکنن که همشون موجود به یک وجود باشن، مثلا در اینجا اجزای یک نوع واقعا موجود به یک وجودن و اونم وجود نوعه، ما اون چی که داریم یک وجود داریم که نوع هست. درازه کردیم اون اجزا هم که به لحاظ ذهن ما وقتی تحلیل کردیم اجزا رو به دست آوردیم، میگیم در خارج اینا موجود به وجود واحد هستن. در ذهن شما میتوانید اینا رو افراز بکنید، از هم دیگر جدا بکنید، یه جزء ابهامی یه جزء تحصیلی درست کنید، ولی در خارج هر دو تا حیثیت هستن از یک وجود و از یک موجودی که ما رو نوع حساب میکنیم. خب این دنید. اما در جواهر مادی چی؟ در جواهر مادی یه اختلافی وجود داره، همون اختلاف مشهوری که میان حکما هست، آیا ترکیبشون اتحادی هست یا ترکیبشون انضمامیه. بعضی ها قائلن در جواهر مادی بین ماده و صورت ترکیب انضمامی برقراره. یعنی وقتی بگیم ترکیب انضمامیه، این سخن بدیم معنی هستش که اجزا اونگونه التیام پیدا نکردن که مزمحل بشن و شیء ثالثی به وجود بیان. گرچه ترکیب خیلی جدیه ولی تا به این حد نیست. ولی اونا که ترکیب رو اتحادی میدونن، حرفشون اینه که ما دیگه اینجا یک وجود بیشتر نداریم، همون وجود نو هست و ماده و صورت در اینجا ترکیب اتحادی پیدا کردن، یگانه شدن، این هر دو موجودن به یک وجود. بله در ذهن باز میشه چه کرد؟ تفکیک کرد. این نظم نیست که میشه در این بحث پیاده کرد. حالا ببینیم علامه چیز رو میفرمه. خب پس این هم شد مطلب دوم در این فرم. ثم ان الماهیت النوعیه توجد اجزاها فی الخارج به وجود واحد. الان ببینید در اینجا که شروع میکنه، گرچه به اون شکلی که عرض کردیم نظم نمیده مطالب، ولی بیشتر به طرف مقوله های عرضی و انواع عرضی اینها. در ذیل باز یه اشاره به مرکبات حقیقی داره و در پایان به منحنا یترجح القول، اونجا جای اصلی بحث از جواهر مادی هست. حالا بخونیم. ثم ان الماهیت النوعیه، ماهیت نوعیه توجد اجزاها فی الخارج به وجود واحد، یعنی اجزاء ماهیت نوعیه در خارج به یک وجود موجوده، این ترکیب حقیقیه، به یک وجود موجوده. هو وجود نوع، که این یک وجود هم وجود نوع باشه. لان الحمل بین کل منها و بین نوع هم دون اولیون، با توجه بحثی که قبلا داشتیم اینا روشنه رو دوستان. لأن الحمل بین کل منها، چون حمل بین هر یک از این اجزا و بین نو حمل اولیه، یعنی عینیت ذاتی برقراره، عینیت درون ماهوی برقراره. خب لأن الحمل بین کل منها و بین نوعه حمل اولیون، وقتی عینیت در اون ماهوی برقرار باشه، یک ماهیت باشن، طبیعتا اون یک ماهیت به یک وجود موجود هستش، یک ماهیت هم. وقتی یک ماهیت باشن، یک ماهیت بیش از یک وجود نداره. لأن الحمل بین کل منها و بین النوع حمل اولیان و نوع موجود به وجود واحد. و نوع یعنی که این همون ماهیتی که این اجزا درون ماهیت او رو تشکیل میدن و حمل بین اجزا و او حمل اولی هستش، او به یک وجود موجود میتونه باشه، بیش از یک وجود نمیتونه داشته باشه، یک ماهیت یک وجود داره. بله، در ذهن اینا از هم دیگر تفکیک میشن. و اما فی الذهن و بینها تغایر بالالهام و التحصل، اما به لحاظ ذهن بین اجزا و بینها، بین اجزا تغایر است، به حسب اینکه یکی جهت ابهامیه یکی جهت تحصلیه، گرچه اون ابهام متحصل شده در کنار فصل محصل، ولی در حقیقت به حسب ذات ابهامیه. و لذالک کان کل من الجنس و الفصل عرضی هم للآخر کما تقدم. میگه علت این که جنس و فصل در ذهن نسبت به یک دیگر حمل عرضی دارن، سرش اینه که اینا در ذهن چی از هم دیگر منفک شدن. و لذالکه اینه به همین خاطر که در ذهن این اجزا تغایر دارن به حسب ابهام و تحصل، چون اینجوریه، لذا هر یک از جنس و فصل در فضای ذهنی عرضی هم للآخر. جنس عرض عام برای فصله، فصل عرض خاصه برای جنسه، کما تقدم. اشکال این عبارت رو واضح هست دیگه، درسته؟ نیاز نیست. و من هنا ما ذکروا انه لابد که المرکبات الحقیقیه و هی الانواع المادیه. و از همینجاست که حکما ذکر کردن حتما در مرکبات حقیقیه، مرکبات حقیقیه شو میتونه و هی الانواع المادیه. این هی الانواع المادیه اظهار نظریست راجع به جواهر مادی و انواع جواهر مادی که در آخر این قسمت با توجه به اختلافی که در این زمین هستش متذکر میشه، چون علامه خودش قائل به ترکیب اتحادی بینشون هست اینجور میفرمون. ولی این بحث اختصاص به مرکبات مادی نداره ها، در تمام اعراض این معنا به نحو شدید حاکمه، شدیدتر از مرکبات حقیقی، چون در اونجا یک اختلاف هست، ولی در اعراض هیچ اختلافی وجود نداره. و من هنا ما ذکروا انه لابد به المرکبات الحقیقیه و هی الانواع الماديه ان يكون بين اجزائها فقرا لحاجه من بعض الى بعض حتی ترتبط و تتحد حقیقه واحده. اولا این بحث رو داشتیم و از همینجاست که آیین ذکر کردن در مرکبات حقیقیه که ما انواع مادی باشه، باید بین اجزاش فقر و حاجت باشه، بعضی نسبت به بعض دیگر، ارتباط از سنخ نیازمندی باید با هم دیگه داشته باشن، تا اینکه مرتبط شده و اتحاد پیدا بکنن و یک حقیقت رو درست بکنن. ما یک حقیقت داریم، وقتی ما یک حقیقت داریم و اجزای مختلف، قطعا این اجزای مختلف در یک ترابط وجودی باید قرار بگیرن تا یک حقیقت رو درست بکنن. اون ترابط وجودی رو بر اساس فقر و حاجت و علت و معلول و اینها سامان میدن. و قد ادو المسئلت ضروریه، و این مسئله رو که مرکبات حقیقی اجزاش نسبت به هم دیگر فقر و حاجت دارن، این رو خیلی بدیهی و واضح شمردن، چون میخواییم در نهایت به نتیجه واحد برسیم، به ماهیت نوعیه واحد دست پیدا بکنیم. خب و یمتاز المرکب، این همون مقدمه‌ای بود که معرض کردیم، ایشون در آخر این بحث آورده فرق بین مرکب حقیقی با غیر مرکب حقیقی چیه. و یمتاز المرکب الحقیقی من غیره بالوحدت الحقیقیه، مرکب حقیقی از غیر مرکب حقیقی به واسطه اینکه آیا وحدت حقیقی میان اجزا حاکم شده یا وحدت حقیقی حاکم نشده، امتیاز پیدا میکنه. مرکب حقیقی اون این که وحدت واقعی و حقیقی بین اجزا باشه، وحدت حقیقی و واقعی بین اجزا باشه. خب و ذالکه به ان یحصل من تعلق الاجزا امر آخر وراها. چجور میشود وحدت حقیقی در یک ترکیب اتفاق بیفته؟ به این که حاصل بشه از تعلیف و تعلق اجزا یک امر دیگری غیر از خود اجزا، یه ویرگول اینجا میخواد، که لهو اثران جدید خاصون ورا آثار الاجزا، که برای این شیء جدید یه اثر ویژه‌ای غیر از آثار اجزا هم وجود داشته باشه. لا مثل المرکبات الاعتباریه التي لا اثر لها ورا آثار الاجزا، نه مثل مرکبات اعتباری رو که هیچ اثری برای اونها نیست غیر از مجموع آثار اجزا، وراء آثار، یعنی وراء مجموع آثار اجزا، همون مجموع آثار اجزا رو ما مشاهده میکنیم، فکر میکنیم یه آثار دیگه ای هستش، آثار دیگه ای نیست. دو تا مثال میزنیم، کل اسکر المرکب من افراد، مثل لشکری که مرکب از افراد باشه. اینجا لشکر خاصیت جدیدی نداره، جمع خاصیت اما افراد و اجزا هست. خب تقریبا همین تحلیل هم در فلسفه ما راجع به مثلا جامعه همینجور تلقی میشه، این جامعه رو جمع افراد میدونه، هویت جدید براش قائل نیستن. شاید متحرک این بحث دیدگاه خاص خودش رو داره. خب والبیت المرکب من اللبن، لبن، 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 همه اینو میشه خوند. حالا من اللبن والجس و غیره، ما جس هم همون معرب گچه، بر وزن گچ هم هست. حالا اون دو گچ ما تشدید نمیدیم، تشدید نمیدیم. خب مثل ساختمانی که مرکب ترکیب یافته از آجر و گچ و غیر اینها، در اینجا ما آثار جدید نداریم، این جمع آثار خود اجزا هست. خب این بحث که به اینجا کشید، ایشون میفرماد در مرکبات مادی، این در انواع جوهری مادی که دو قول مطرح است، بعضی گفتن انضمامی ترکیبش، بعضی گفتن اتحادیه، با توجه به این ملاک ها ما باید بگیم ترکیبش اتحادیه است. و من هنا یترجح القول به ان ترکیب بین الماده و صورت ترکیب اتحادی، ترکیب بین ماده و صورت ترکیب اتحادیه نه انضمامی. تماسیت انشاءالله فصل 6 مرحله 6، همچنین فصل 14 مرحله 8 مصطفی 194. خب اینجاها به این ترکیب اتحادی بین ماده و صورت اشاره خواهد. خب این مطلب هم به عنوان مطلب دوم تمام میشه، میرسیم مطلب سوم. مطلب سوم در این خصوصه که ماهیات نوعی دو قسمت، بعضی از ماهیات نوعی کثیرت الافرادن، بعضی از ماهیات های نوعی منحصر در فردن. البته قسم اول که شما میگه کثیرت الافراد، معنیش اینه که میتونه کثیرت الافراد باشه، لازم نیست حتما کثرت افرادی داشته باشه، ممکنه اصلا فرد نداشته باشه، ممکنه یک فرد داشته باشه، ولی میتونه تکثر فردی داشته باشه. برخی از ماهیات های نوعی میتوانن افراد متعدد داشته باشن، اما برخی افراد متعدد نمیتونن داشته باشن، حتما منحصر در فردن. خب اونا کدام؟ اشکال نداره، اون به لحاظ سنف وجود ذهنی همین حالت رو داره، ما الان منظر بحثمون چیز دیگه است. میخوام بگیم فرض ماهیت نوعی که تو ذهن داریم که بعد به وسیله وجود میتواند افرادش در خارج بیاد، گاهی از اوقات یک فرد بیشتر نمیتونه بیاد. حالا فیلسوف داره این نقطه رو بررسی میکنه،
در خارج
میبینه که یک فرد بیشتر نمیتونه بیاد، گاهی نه میتونه افراد متعددی بیاد، همون تو خارج، نه بلا قابلیت گفتن بس توجه داشته باش. یعنی تو خارج فیلسوف میبینه بعضی از ماهیت های نوعیه وقتی تو خارج میان فقط در یک فرد میان، نمیتونن در بیش از یک فرد بیان. خب برای فیلسوف سوال، چرا اینجوریه؟ چرا بعضی بیش از یک فرد میتونن داشته باشن؟ حالا این سوال میخواد جواب بده. حالا در هر صورت چطور میشه برخی از ماهیت ها منحصر در فرد واحد باشه؟ حالا بسیار سرجم اون چیزی که ما میدونیم این هستش که ماهیت های نوعی مادی از سنخ اول هستن، یعنی میتونن افراد متعدد تو خارج داشته باشن، بحث خارجه. ولی ماهیت های نوعی مجردات میگن نوعشون منحصر در فرد واحد، یعنی اگه فرد داشته باشه یک فرد بیشتر نداره. خب چرا اینجوری استر قضیه؟ ایشون این نکته توضیح میده، میفرمان که تکثری که، یعنی تکثر افرادی رو که ما برای یک ماهیت نوعیه میتونیم در نظر بگیریم، این تکثر افرادی علت و سببش چیه؟ چهار تا سبب رو ما میتونیم مورد ملاحظه قرار بدیم. یکی اینکه سبب تکثر تمام ذات ماهیت نوعیه باشه، این ماهیت نوعیه ذاتش بگونه ایست که حتما باید افراد متکثر تو بیرون داشته باشه، یعنی سبب تکثر تمام ذات باشه، این یک. دو، سبب تکثر جزء ذات باشه، یعنی جزء ذاتی ماهیت بگونه ایست که در خارج حتما باید افراد متکثر بشه. دو، سه، سبب تکثر عارض لازم این ماهیت باشه، یعنی این ماهیت حتما یک عارض لازمی داره که اون سبب میشه که در خارج افراد متکثر بشه. چهار، سبب تکثر یک ماهیت نوعیه عوارض مفارقه باشه، عارض مفارقه باشه. این چهار تا سبب رو ما میتونیم در نظر بگیریم، بیش از این معنا نخواهد داشت. خب حالا از این چهار تا اینا رو مورد بررسی قرار بدیم. میفرمایید شرط اول، شرط دوم و شرط سوم رو اگر ما بخوایم در نظر بگیریم، ببینید توضیح خودم بزنم، شما ماهیت های دست اول که میگید میتواند افراد متکثر داشته باشد، بالاخره ما اونجا بررسی میکنیم ببینیم سبب تکثرش چیه، اونجا یکی از همین چهار تا خواهد بود. توجه کردید که میگیم قسم چهارم هستش. حالا همین معنا رو داریم در مجردات پیاده میکنیم. تو مجردات که پیاده میکنیم، اون وقت آرام آرام بحث ما منتج به این میشود که نمیتواند بیش از یک فرد داشته باشه. پس توجه بشید سبب تکثر افراد در نوع اول هم مطابق همین بحث جریان پیدا میکنه و در قسم چهارم منعکس میشه. منتظر در مایت های قسم اول زمینه برای اینکه قسم چهارم جریان پیدا بکنه وجود داره. حالا بیاییم تو این بحث بودم. ما چهار سبب برای تکثر گفتیم. اگر سبب اول و سبب دوم و سبب سوم بگید، خاص لازمیش این خواهد بود که ماهیت نوعیه نه تنها منحصر در فرد یا افراد کسی، بلکه هیچ فرد اصلا نتونه داشته باشه. اگر سبب تکثر خود ذات، جزء ذات، لازم ذات باشه، معناش اینه که اصلا چنین ماهیت یک فرد هم نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون اگر یک فردش بخواد محقق بشه، این یک فرد در واقع فردی از همون ماهیت دیگه، اون ماهیت سبب تکثرش در اون ذاته یا جزء ذاته یا لازم ذاته. معناش اینه که این یک فرد باشه کثیر باشه. خب اگر این یک فرد بخواد کثیر باشه، کثیر چیزی درست میشه از آحاد دیگه. خب ما بحث رو اون آحاد، اون فرد هم اگر بخواد محقق بشه باز با چی باشه؟ کثیر باشه. کثیر بخواد محقق بشه باز فرد محقق بشه، فرد بخواد محقق بشه باز کثیر محقق بشه. سراخر سر از اینجا داریم داریم که اصلا فردی نمیتونه از اون محقق بشه. فردی از این ما اگر بگیم سبب تکثر ماهیت جزء ذاته، تمام ذاته یا لازم ذاته، معنیش این خواهد بود که اصلا فردی از اون نباید محقق بشه. پس بنابراین سبب تکثر رو باید بگیم چی؟ عوارض مفارقه شی هستن. خب اگر بگیم عوارض مفارقه یعنی چی؟ یعنی میتونه بیاد میتونه نیاد. خب وقتی میتونه بیاد میتونه نیاد، این نشون میده که این ماهیت نوعی رو که لحاظ کردیم در بستری هستش که میتواند این قابلیت را همراهی کنه. اون کجاست؟ در جایی که ماهیت نوعی همراه با ماده باشه. اگر ماهیت نوعی همراه با ماده باشه، این ماده بستر رو آماده می‌کنه برای اینکه این ماهیت نوعی چیزی که به حسب ذات نداره، حتی به نحو لازم، خارج لازم نداره، بتونه او رو داشته باشه. وقتی او رو داشت، اون وقت از افراد دیگر متمایز میشه. یه جا میشه سفید، یه جا میشه سیاه، یه جا میشه رنگ‌های دیگه، یه جا میشه اندازه‌های مختلف، یه جا میشه اعراض فراوان، یه جا زمان‌های متفاوت. و بدین وسیله ما افراد متکثر زیادی برای این ماهیت نوعی میتونیم لحاظ کنیم. در خارج میتواند افراد متعدد داشته باشه به خاطر اینکه مادیه. حالا در موجودات مجرد ما میگیم چون این ماده وجود نداره. وقتی ماده وجود نداشت، پس زمینه برای آمدن اعراض مفارق هم نخواهد بود. وقتی اعراض مفارق نباشه، پس بنابراین تکثر هم معنا نداره. موجود میتونه بشه ولی تکثر فردی معنا نداره، فقط منحصر در فرد واحد خواهد شد. ثم ان الماهیات النوعیه، اگه میخوایم مطلبی مثل فردا دیروز نشینیم که طول کشید، باید سوال نکنیم و بریم جلو. اینجوری خوبه، همینطور محکم همینجور بریم جلو که بگیم آباد اینجا تمام بشه، هیچ کسی سوال نکنه، خوب میشه. ثم ان الماهیات النوعیه منها، حالا ماهیت های نوعیه، این پس مطلب سوم شد. ماهیت های نوعیه دو قسمه، منها ما و کثیر الافراد. این که میگه کثیر الافراد یعنی میتونه کثرت افرادی تو خارج داشته باشه. کل انواع التی لها تعلق ما بالماده، مثل انواعی که یک نوع تعلقی با ماده دارن. چرا میگه تعلق ما؟ برای اینکه هر دو مثال بعدی رو پوشش بده، چون یه وقتی تعلق به حسب ذاتی، یه وقتی تعلق به حسب فعله فقط، کل عنصر و الانسان و منها بخشی از این ماهیت های نوعی ما و منحصران فی فردن، اون یکیش اگر بخواد موجود بشه بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه، منحصران فی فردن کن نوع المجرد این ماده ذاتن و فعلن و اول عقل، اون نوعی روی که مجرد از ماده ذاتن و فعلن، هم در مقام ذات هم در مقام کار، کار فعلن نه یعنی بالفعل یا در زمان الان و اول عقل، و ما به این چیز میگیم چی؟ عقل. و ذالک چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه که بعضی از ماهیت های نوعی میتونن افراد زیاد داشته باشن، بعضی نمیتونن داشته باشن؟ چرا مادیات میتونن داشته باشن افراد زیاد ولی مجردات بیش از یک فرد نمیتونن داشته باشه؟ و ذالک ان الکثرت این ما ان تكون تمام ذات ماهیت نوعی، این عبارت اینجا زمانی که در کتاب های دیگه هم به همین شکله، چه مقداری نه در واقع باید بهش دقت کرد، نه باید بگیم کثرت تمام ذات ماهیت نوعی است، باید بگیم سبب کثرت تمام ذات ماهیت نوعی است، این اثر داره ها، چون گاهی از اوقات تو عبارت ها برداشت های دیگه میشه، منظور این آقایون همینه، بس این نیست که خود کثرت تو ذات این ماهیت اخذ شده باشه، بس این نیست، سبب کثرت درون ماهیت باشه، ذات ماهیت باشه، میفهمان؟ و ذالک ان الکثرت اما ان تكون تمام ذات الماهیت نوعیه او بعضها، قسم دوم سوم، او خارج زم منها لازمتن، یعنی کثرت سببش یک امر خارج از ماهیت ولی لازم ماهیت باشه، چهار، او مفارقتن، یعنی عارض مفارق سبب برای کثرت بشه. حالا سه قسم اول رو بحث کنیم، و علت تقادیر ثلاثه الاول، بر تقدیرهای سگانه اولی، یمتن ان یتحقق لها فرد، ممکن است که یک فرد محقق بشه، چرا؟ که کل ما فرض فردن لها، چون هر چیزی رو که فرد برای چنین ماهیتی که ذاتش سبب تکثره یا جزء ذاتش سبب تکثره یا لازم ذاتش سبب تکثره، وجب کونه کثیرا، باید اون فرد کثیر باشه. خب و کل کثیر مؤلف من آحاد، و هر کثیری از چیز درست شده از آحاد شکل گرفته. خب بریم اون پایین تر، و کل واحد مفروض یجب ان یکون چی؟ کثیرا، هر یک از اون آحاد خودش واجبه که کثیر باشه، چون از یک فردی از همون ماهیته. و کل کثیر فانه مؤلف من آحاد، که دایی تمام کرده اینجا، حالا خوشش میاد که ما اینجا نگه داریم، و کل کثیرن فانه مؤلف من آحاد و هاخذا، خب فیذهب الامر الى غیر نهایه، درسته؟ ممکنی مثلا تونتون میکنیم، فیذهب الامر الى غیر نهایه ولا ینتهی الى واحدن، منتهی به یک واحد نمیشه، چرا؟ چون واحد هم با چی باشه؟ کثیر باشه، فلا یتحقق الواحد، پس یک فرد هم محقق نمیشه، وقتی یک فرد محقق نشد فلا یتحقق له، پس واحد تشکیل نمیشه، واحد که تشکیل نشد پس برای اون ماهیت فردی نیست، وقت فرض کثیر الافراد، در حالی که فرض شد که کثیر الافراد باشه به لحاظ ذاتش یا جزء ذاتش یا لازم ذاتش، هذا خلق. و علی تقدیر رابع، اما بر فرض چهارم چی؟ و علی تقدیر رابع کانت الکثرت به عرض مفارق، این خیلی خوب عبارت قشنگه، کثرت به سبب عرض مفارقه، نه اینکه خود کثرت عرض مفارق باشه. و على تقدیر رابع کانت الکثرت به عرض مفارق یعرض النوع تتحقق بانضمامی الی و عدم انضمامی الکثرت، کثرت به واسطه عوارض مفارقه شکل میگیره، عوارضی که مفارق است و عارضه بر نوع میشه، عوارض هست این عارض میشه، مفارق هست این لازم نیست بیاد، به عرض مفارق یعرض النوع یتحقق بانضمامی این عرض مفارق به اون نوع و عدم انضمامش به اون نوع کثرت تحقق پیدا میکنه، الکثرت و فاعل تحققه. خب عرض مفارق کی میاد؟ و کل عرض مفارق یتوقف عروضه علی سبق امکان، یعنی هر عرض مفارقی عروضش متوقف است برای اینکه پیشتر امکانش باشه، این امکان استعدادی، امکان استعدادیش باشه، امکان استعدادی حاملش یه ماده است، یعنی باید شیء امکان استعدادی استفید شدن رو داشته باشه تا استفید بشه. خب امکانهای استعدادی همون قوه هستن، قوه موتن و محلش چیه؟ ماده هسته، قبلا داشتیم اینا رو. و کل عرض مفارق یتوقف عروضه علی سبق امکان حامله الماده، فیکون نوع مادی هم به ضروره، پس نوع حتما باید مادی باشه، پس بنابراین جنبندی بکنیم، فکل نوع کثیر الافراد فهو مادی، هر نوع کثیر الافراد قطعا مادیه. و ینعکس به عکس نقیض، عکس نقیض این جمله چی میشه؟ وقتی ما میگیم هر نوع کثیر الافراد مادی هستش، عکس نقیض چی میشه؟ که هر نوعی که مادی نباشه، اینجوری باید بگه، ولی اون اسمش آورد یعنی مجرد باشه، هر نوعی که مادی نباشه یعنی مجرد باشه او کثیر الافراد نیست، این منحصر در یک فرد هست. و هو المطلوب، تمام شده نشان مطلوب نابده. و السلام علیکم و رحمت الله. دوستان این تحصیلات که هست استفاده بکنن، آن اشارات یادشون نره، نوارا هم هست اشارات رو شروع کنن که اشاره تا بستان اینا خیلی چی رو برن، ولی از نمت اول شروع کنن اشان رو میگم از طبیعیات شروع کنن، دو نمت اول